سلام، اینجا رادیو آزادی است. من امید مرزبان هستم. جرمنی و فرانسه به افزایش تعرفه ها بر تولیداتشان از سوی ایالات متحده واکنش نشان داده و هشدار دادند که اقدامات متقابل خواهند کرد. اولاف شولت صدر اعظم جرمنی امروز پنجشنبه 14 حمل گفت اروپا آماده است که پاسخ جدی قوی و مناسب بدهد، هرچند او افزود که برای مذاکره در این مورد با ایالات متحده آمادگی دارد. سوفیا پریماس سخنگوی دولت فرانسه نیز امروز گفت که این کشور با حمله بر خدمات آنلاین به تعرفه های تازه وضع شده است روی ایالات متحده پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تعرفه های مالی جدید بالای تقریبا همه کشورهای جهان را وضع کرد. با این اقدام بالای اموال وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آمریکا 20% تعرفه وضع می شود. رئیس جمهور ترامپ گفت که این تعرفه ها اقتصاد آمریکا را متحول خواهد ساخت و سبب داد و ستدهای تجارتی منصفانه بین آمریکا و دیگر کشورهای جهان خواهد شد. مارچ 2025 خشونت‌بارترین ماه در پاکستان در 11 سال گذشته بود. انستیتوت مطالعات جنگ و امنیت پاکستان میگوید که در ماه مارچ امسال شمار حملات شورشیان در این کشور از 100 حمله گذشت و این آمار پس از ماه نوامبر سال 2014 بلندترین آمار حملات شورشیان در یک ماه است. این مرکز تحقیقاتی در یک گزارش امروز 14 حمل گفت که در 105 حمله در ماه مارچ 228 نفر در پاکستان کشته شدند. بر اساس این گزارش همچنان در عملیات نظامیان پاکستانی در ماه گذشته میلادی 107 نفر کشته شدند. ایالت های بلوچستان و خیبر پختونخوا بیشترین این خشونت ها را شاهد بودند. هنگری اعلام کرد که از عضویت در محکمه بین‌المللی جزایی یا ICC بیرون می شود. هنگری این خبر را در هنگام سفر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به بوداپست اعلام کرد. این نخستین سفر نتانیاهو به یک کشور اروپایی پس از آن است که محکمه بین‌المللی جزایی حکم بازداشت او را به اتهام جرایم بشری در غزه صادر کرد. رسانه دولتی هنگری به نقل از ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری گزارش داد که این کشور از محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ بیرون می شود. پیش از این منابع در حکومت هنگری نیز به رادیو آزادی گفته بودند که این کشور قصد چنین اقدامی را دارد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز با تفاوت 130 دوش تیم زیر سن 19 سال این رقابت ها نیپال را شکست داد. این مسابقه یک روزه صبح امروز در کاتماندو پایتخت نیپال برگزار شد. تیم افغانستان در 50 آور 300 رنز گرفت و 9 بازیکن خود را از دست داد. تیم نیپال تمام بازیکنان خود را پس از کسب تنها 170 دوش از دست داد و در برابر افغانستان شکست خورد. و تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان فردا در برابر یمن به میدان می رود. این بازی با سلسله مسابقات جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. افغانستان در گروه C این رقابت‌ها با تیم‌های کره جنوبی، یمن و اندونزیا هم گروه است.
آزادی و سپوک
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید. اقدام حکومت پاکستان برای اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان دشواری های تازه را برای هزاران خانواده رقم زده. بر اساس گزارش های این مهاجران، اکنون با تهدید اخراج اجباری، مصادره اموال و آزار و اذیت روبرو هستند. گزارش ها می رساند که نیروهای پاکستان با اعمال فشار، بازداشت و لتوکوب این مهاجران را وادار به ترک پاکستان می کنند. حکومت پاکستان 31 مارچ را برای پناهجویان بدون مدرک قانونی و دارنده های کارت‌های شهروندی افغانستان ACC مهلت تعیین کرد تا از شهرهای اسلام آباد و راولپندی اخراج شوند. پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این اقدام پاکستان چه خواهد بود؟ در همین مورد در برنامه حاضر بحث میکنیم. تشکر از آزرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی، سید اشرف سادات، آگاه امور منطقه، دکتر مهدی آریان، متخصص امور علوم اجتماعی و روانشناسی و حشمت وجدانی، خبرنگار مستقل که دعوت ما را پذیرفتن. شما هم تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنین و در مورد موضوع برنامه نظر دهید. شماره های تماس را دقایق بعد به شما خواهیم گفت. خب، پیش از این که سوال ها را از میمانان مطرح کنیم، یک مهاجر افغان را از پاکستان در برنامه با خود داریم که بنابر حساسیت موضوع ایشان نمیخواد نامشان را در این برنامه داشته باشیم. خیلی خوش آمدین. برای ما ابتدا بگوین که از چه زمان شما در پاکستان زندگی میکنین و چرا تصمیم گرفتین به پاکستان مهاجر شوین؟
سلام عرض ادب خدمت شما و تمام شنونده های ارجمند رادیوی وزین آزادی. من حدودا 2.5 سال میشه که من به پاکستان آمدیم به عنوان مهاجر و من از طرف یکی از کشورهایی که اونجا پرونده داشتم من رسمن تا یک ایمیل رسمی به پاکستان خواسته شدم به خاطر طی مراحل امی پرونده اسکان مجدد ما که متاسفانه روند خیلی بکندی ادامه داشت. با آنکه کارهای ما تمام شد حدودا به قول معروف که میگن در دقیقه 90 مشکلی ایجاد شد اما داشت و در آخرین مراحلی که کار ما تقریبا تمام شده بود و قرار بود که ما در 5 فوریه پرواز بکنیم، پس از تاریخ 20 جنوری سال روان آقای دونالد ترامپ مراسم تألیف اجرا کردند و با اجرای مراسم تألیف برخی فرمانهای اجرایی را اونا به امضا رساندند که یکی هم تعلیق برنامه اسکان مجدد یا استرپ بود که ایجاد دارندگان پی 1، پی 2 و SIV را روند انتقال تعلیق در آمد. متاسفانه ما هم از این نایه متضرر شدیم و افزون بری این مدت را که ما در پاکستان سپری میکنیم با تمام تشویش ها و نگرانی هایش، یکی از تشویش ها یا نگرانی های عمده و اساسی امروز همی اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان توسط حکومت پاکستان است که به گونه جدی و گسترده در حال اجرا است و خیلی پناهجویان افغان را این متضرر ساخته.
خب این شرایط، این روند بر خود شما، خانوادهتان چقدر اثرگذار بوده؟ چه موانع و مشکلات براتان ایجاد شده؟
دقیقا تنها مشکل من نیست، مشکل عمومی است، مشکل هست که تمام پناهجوی افغان گفتم میتونم که 80% پناهجوی افغان با استثنای دارندگان کارتای PUR یا کارتای ACC پناهجوی افغانستان که از گذشته ها اونا در پاکستان هستند، با استثنای از اونا کسایی که در این مدت پس از سقوط 15 آگوست به پاکستان سرازیر شدن، این مردم ها همگیشان مشکل های امنیتی دارن، تهدیدات امنیتی بسیار جدی متوجه از اونا است و بیشتر از اینا دارندگان پرونده های مسکان مجدد به بیرون از افغانستان و پاکستان هستند.
بله.
و به اروپا یا غرب می کنند و اونا منتظر ازی هستند که پرونده هایشان بررسی شود و مو پروسه کاری از اونا ختم شود تا ای که بتانند به کشور دومی یا مو کشوری که قرار است اونا مهاجرت بکنند و اونجا میرن.
شماری از بله با مزد بله. شماری از مهاجران افغان که فعلا در پاکستان زندگی می کنند از بازگشت احتمالی به افغانستان ترس و بیم دارند. شما چطور؟
دقیقاً همانطور که پیشتر گفتم کسایی که بعد از 15 آگوست 2021 به پاکستان مهاجرت کردن و سرازیر شدن و آمدن، اینا همگیشان بنابر تهدیدات امنیتی گروه حاکم در افغانستان اونا فرار کردن و به پاکستان آمدن. طبعاً با خروج اجباری از اینا از حکومت از پاکستان دوباره بر افغانستان یا بازگشت اجباری از اونا بر افغانستان تهدید خیلی بزرگی هست، خیلی دشوار است، خیلی نگران کننده و غیر قابل جبران خواهد بود که ایره هیچ کس نخواهد جبران کرده بتانه و ای ساده هست برای حکومت بله. پاکستان که به گونه پناهجوی افغان از اینجا اخراج میکنن، اما حق شهروندی، حقوق بشری، حقوق مهاجرین گپا زیر پا شده رئیس، به گونه جدی حقوق بشر نقض شده رئیس اینجا. حکومت
تشکر.
پاکستان قانونی و قانون نداره در حال حاضر.
مشخصا شما به سازمانهای مدافع حقوق بشر و در کل جامعه جهانی چه پیام دارین به عنوان یک مهاجر در پاکستان. کوتاه.
بسیار کوتاه میتونم گفته که هرچند تمام نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی مهاجرین نظارگر هستند، وضعیت را دقیقا میتونن متوجه هستن، زیر نظر دارن، میبینن، درک میکنن، همه متاسفانه همه خاموش نشستن. خواست ما از اینا از اونایی است و ما صدا میکنم بالای از اونها، از همین تریبیون شما، که لطفا بالای همین مهاجرین رحم بکنین، لطفا این موضوع را جدی بگیرین، لطفا خاموش نظارگر نباشین که خدای نخواسته فردا حقوق بشر به گونه گسترده، به گونه بسیار جدی نقض خواهد شد. باز خیلی دیر خواهد بود.
بسیار جا تشکر از این که در این برنامه البته با ما آنچه را شما بانون مشکل در پاکستان بایش دست و پنجه نرم میکنین به اشتراک گذاشتین. خب حالا میریم به سراغ مهمانان ما. مهمانان عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. یک بار دیگر هم مهمانان را معرفی میکنیم. دکتر صاحب مهدی آریان، متخصص امور علوم اجتماعی و روانشناسی. سید اشرف سادات، آگاه امور منطقه. آزرق شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی. و حشمت وجدانی، خبرنگار مستقل، که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مدت در پاکستان زندگی کرده بودند. خب جناب سادات، بیاین با شما آغاز بکنیم. اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان که شما حتما خبرها را دنبالم میکنین، که در بعض موارد با واکنش حکومت طالبان در افغانستان هم همراه شده، چه تأثیر میتونه داشته باشه از بعد سیاسی؟
عرض سلام و درود دارم خدمت شما، همکاران تکنیکی شما، مردم شریف نجیب افغانستان و میمانان حاضر در بس. ببینیم اگر ما بیاییم یک روایت تشریح کنیم، پاکستان پس از ارائه یک مهلت یک ماه برای خروج مهاجران غیرقانونی، جمع‌آوری و اخراج متاسفانه آغاز کرده. تعداد کسانی که اخراج بشن به صدها هزار برآورده شده که در چنین حالتی حاکمیت فعلی افغانستان توان مدیریت این مجموعه بزرگ مهاجر نداره. متاسفانه خب دوره مهاجرت افغان‌ها به پاکستان خیلی طولانیه. پاکستان از سالهای تهاجم شوروی به افغانستان و بعدا درگیری‌های کابل در 1990 و اینها میزبان نزدیک به 4 میلیون یا بیشتر از 4 میلیون نفر بوده که گفته میشه از این مجموعه نزدیک به 1.5 یا 1.5 میلیون نفر یا نزدیک به 1.5 میلیون نفر دارای اسناد قانونی اقامت در پاکستان هستند، یعنی ثبت و راجستر شدن، و نزدیک به 2.5 میلیون دیگه متاسفانه اسناد و مدرک ثبت شده ندارن یا بالاخره برایشان از طرف دولت پاکستان و یا سازمان‌های امنی مهاجرت فراهم نشده. خب حکومت پاکستان متاسفانه بنا داره تا من فکر میکنم از زمان دولت موقتی که در پاکستان بود اعلان کرد که نزدیک به 1 میلیون یا نزدیک به 2 میلیون یا 1 میلیون و 700 هزار مهاجری که فاقد اسناد ثبت شده هستن ما خب اینا رو اخراج میکنیم. بدون شک افغانستان در یک سردرگمی بسیار بعد متاسفانه نیمی که پاکستان گرفته یک روایت سردرگم کلانر برای صدها هزار مهاجر، مخصوصا ده هزار مهاجری که با چالش‌های مختلف سیاسی، امنیتی و حقوق بشری روبرو هستن، همان طوری که هموطن عزیز ما
بله
اینا روبرو هستن، شامل حال اینها میشه که واقعا برگشت از اینا به افغانستان بسیار میتونه برای از اینا دغدغه‌آور باشه. و بله. حتی خیلی از اینا در ابتدای پروسه وقتی با پاکستان رفتن دارای اسناد بودن، اما برگشت اینها با پاکستان و دوباره گرفتن پاسپورت و ویزا اینا ممکنه به قیمت جانشان تمام
بله شد. جناب سادات، با معذرت شما بدون شک در جریان هستین که پیشاپیش روابط بین دو کشور پاکستان و افغانستان سرد هست. البته پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان روابط متشنج شده و چند بار ما هم شاهد درگیری های مرزی میان دو طرف بودیم. حالا با اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان، این روابط انتظار میره متشنج‌تر شوه؟
دقیقا. ببینیم، به وقتی اخراج کلان علمی پاکستان انجام میده، در شرایطی که مدیریت این وضعیت در توان نظام فعلی افغانستان نیست، این در حقیقت بزرگترین فشار سیاسی بر حاکمیت فعلی افغانستان و این هم منشأ از همین اختلافاتی که اخیراً و مسائل مرزی به وجود آمده، در قسمت نشانه های مرزی، در قسمت ترانزیت و موارد دیگه‌ای که به وجود آمده. اینها واقعاً میتونه آسیبای بسیار جدی در روابطی که همین فعلاً هم ما شاهد از او هستیم، اگر چی چندان روابطی هم نیست، ممکنه این روابط بیشتر تیره بسازه، در حالی که پاکستان خیلی نیاز داره تا افغانستان مطابق با خواسته و مطالبات او به پیش بره، چون پاکستان در حال شکل‌دهی قراردادهای بزرگ با کشورهای آسیای میانه است و کوشش میکنه که افغانستان از هر طریق ممکن با خود همسو بسازه. اما
بله، بسیار زیاد تشکر جناب سادات، حتما برمیگردیم به شما لحظات بعد. حافظ محترم، شما هم خوش آمدین به برنامه. شما میدونین که اقتصاد افغانستان به شدت زیان دیده در جریان این حدود 4 سال و منابع مالی هم محدود شده. در چنین شرایط چقدر بازگشت گسترده مهاجران افغان به افغانستان ممکن هست؟ چقدر شرایط به نظر شما مساعد است؟
سلام بر شما دوستان حاضر در بحث، همچنان شنونده‌های محترم رادیو آزادی، همکاران گرامی شما. امیدوارم همگیتان شاد و سلامت باشین. افغانستان از سالهای دراز به این طرف دچار رکود و بحران اقتصادی است. یک مدتی هم یک رونق کاذبی که وجود داشت به خاطر حضور نیروهای خارجی و کمک‌های بی‌دریغ جامعه بین‌المللی بود که با قطع از او رونق هم از بین رفت و متأسفانه ما اقتصاد ثابت مبتنی بر تولید داخلی و مبتنی بر کارایی تولید نداشتیم و بعد از سقوط چون کمک‌ها قطع شد و حضور نظامی هم به پایان رسید، چهره واقعی اقتصاد افغانستان که یک چهره بسیار دردناک و منفی است خود نشان داد. با آمدن مهاجرین و همچنان زاد و ولد زیادی که است، نرخ تولدات در افغانستان نظر به هر کشور دیگه زیادتر است و هر سال کم از کم 1 تا 1.5 میلیون نفر به جمعیت افغانستان افزوده میشه و در صورتی که 1 میلیون تا 1.5 میلیون یا 2 میلیون پناهنده از کشورهای مختلف از جمله از پاکستان، ایران و افغانستان اجباراً اخراج شوند، این بحران تشدید میکنه. شمار بیکارا زیاد میشه، فقر بیشتر میشه، حایل سرانه ملی کاهش پیدا میکنه و متناسب به همو میگه به تنگ شدی و جنگ شدی. وقتی که مشکلات بود، مشکلات اقتصادی و فقر وجود داشت، در پالی از او جرائم هم افزایش پیدا میکنه، نارضایتی عمومی هم زیاد میشه و منجر به آشوب های اجتماعی خواهد شد متاسفانه. و این روی پاکستان هم به مطابق به هیچ نور بین‌المللی برابر نیست. در گذشته پاکستانی ها با صورت مهربانانه در همراهی با سیاست های جهانی از مهاجرین افغان میزبانی کردن، ولی هیچ وقتی کار نکرده بودن که اونا را اخراج اجباری بکنن بدون رضایت خودشان، بدون از اینکه مسیح بین‌المللی تضمین کنه دوام زندگی از یار داخل کشور. اینا به شکلی بیروی هم، اینا هم ایرانی ها در مجموع و حتی بعضی کشورهای اروپایی از جمله جمهوری فدرالی آلمان پناهنده رد شده را دپورت میکرن و رد مرز میکرن. بنابراین اقتصاد بسیار ناتوان و بیمار افغانستان که فعلا اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است و او هیچ تناسبی با ضرورت های ملی نداره، به خاطر از اینکه کشور 40 میلیونی با یک درآمد دولتی 3 میلیارد دلار که به هر شهروند کمتر از نیم دلار هم نمیرسه در روز. بنابراین بدون آمادگی وقتی که یا میان یا به خانه ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن، حداقل نان دارم، لباس دارم و خدمات صحی هیچ کدومش در اختیارشان نیست.
بله، بسیار تشکر آفیس تا لحظات دیگر از شما در مورد رای حل هم خواهیم پرسید. دکتر صاحب آریان شما هم خوش آمدین. افراد هم شامل این مهاجران میشن که سالهای سال در پاکستان زندگی کردن و خانواده های خود را در اونجا پرورش دادن، حالا که این افراد به یک بارگی از پاکستان اخراج میشن، از لحاظ روانی و عاطفی چه فکر میکنین؟ چقدر اینا زیان میبینن؟
سلام به شما و سلام به مهمانای عزیز و سلام به تمام شنوندگان برنامه. متاسفانه وقتی که یک مهاجرت اتفاق میفته، شخص تمام تلاش خودش را میکنه، خصوصا افغانهایی که در پاکستان زندگی کردن و در طول سالهای بلند در اونجا ماندن و بودن، اونا یک زندگی برای خودشان ساختن و سعی کردن خودشان را درون یک جامعه، درون یک فرهنگ، یک هویت جدید بدن و اینا تمام تلاششان این شد که یک نسل جدید، یک نسل نواندیش و با افکار بلند تا حدی که کشور اجازه داد برشان، اینا بلند پروازانه برای های خودشان رسیدگی کرد و حالا که اخراج دست جمعی و اجباری صورت میگیرن، تمام این افراد چی بخواین چی نخواین دچار مشکلات روانی اجتماعی میشن و عوامل زیادی در راهشان با وجود میاد تا این وحشیایی وضعیت دشوارتر بسازه. در قدم اول گرفتار شدن اینا توسط نیروهای قانونی یا همون پلیس یا هر ارگان دیگه ای که هستن، چون اونا یک رفتار انسانی، یک رفتار شرافتمندانه با این اساس نمی داشته باشن، با یک رفتار زشت اینا را میفرستن در اون اردوگاه. پس این گذر از یک مرحله و یک مرحله دشوار اتفاق میفته و این گذر باعث میشه روابط بین خانواده ها آسیب ببینه، فقر ایجاد شود، از دست دادن کار، نداشتن مهارت های جدید که در نمید شرایط چقدر اینا زنده بناود. تنها چیزی که فکر میکنن فقط به ایستن که چه قسمی آبروی خودشان حفظ کنن، چه قسمی شرایط خودشان هم مناسب بذارن.
بله.
و همه قسمی که آقای عابدی در نوید اقتصاد یا وضعیت اقتصاد فعلی یا بعد از مهاجرت افغان و از پاکستان عنوان کردن، اقتصاد ها کاملا آسیب میبینن و خود روحیه و وضعیت صحی افراد دچار مشکل میسازه و یک رابطه بسیار عمیق بین وضعیت روانی و وضعیت جسمی است. بسیاری از این اشخاص وقتی که وارد افغانستان میشن یا کهنسال هستن یا میانسال هستن و یا تازه جوان و یا نوجوان و یا کودک، هر کدام اینا در بخش خودشان دچار مریضی های روانی،
تشکر،
مریضی های روانی اجتماعی یا مشکلات روانی اجتماعی خواهند شد.
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، حتما لحظات بعد به شما برمیگردیم. جناب وجدانی شما هم خوش آمدین به برنامه. مدت شما در پاکستان مهاجر بودین و ظاهرا تانستین به کشور مقصد برسین. از تجاربتان در پاکستان برای ما بگوین، چه چالش های در این مدت شما تجربه کردین؟ زندگی با شما به عنوان یک خبرنگار چقدر دشوار بود در پاکستان؟
با عرض سلام و حرمت خدمت شما، خدمت مهمانان گرامی شما و سایر دوستایی که بحث میشنوند، با تاسف باید گفت که من هم یک مدت در پاکستان به عنوان مهاجر زندگی کردم. در پاکستان چالش های متعدد و گوناگونی وجود دارد، به خصوص زمانی که نظام قبلی سقوط کرد و یک موج جدید عظیم از مهاجرین به پاکستان سرازیر شدند. بناهن دید و مفکوری از دولت پاکستان گرفته تا مردمای خود او سرزمین منظورم از پاکستانی ها هستن، به افغان ها با عنوان مثلا یک دید تجارتی می دیدن. یعنی در کل تصور قسمی بود که افراد آمدن در پاکستان و اینا با چالش های جدی روبرو هستن و زمینه برگشت دوباره به افغانستان ندارن، و از جانب دیگر این مردم هایی هستن که به خاطر پرونده های مهاجرتی خود به کشورهای مختلف اینا آمدن و در حالت انتظار کشیدن هستن، طبعا یک مقدار پول هنگفت را اینا با خود دارن. بنابراین در امو زمان بعضی از همکارا و دوستای ما از جمع خبرنگارا حتی بازداشت شدن، چون در امو زمانی که من در پاکستان بودم در یک سرشار کار میکردیم از طریق فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید را که ما ساختیم، با نهادهای مختلف پاکستانی، حتی خبرنگارا و نهادهای رسانه‌ای که در پاکستان فعالیت داشتن، با اونا زمانی که صحبت میکردیم، اولین گزینه ای را که دولت و به خصوص پلیس پاکستان تقاضا میکرد فقط پول بود.
بله.
هر آن کسی را که ما میرفتیم به خاطرشان دادخواهی میکردیم یا میگفتیم که اینا افراد مسلکی هستند بنا به چالش آمدن در پاکستان، صحبت اولشان فقط پرداخت پول بود که یک چالش بسیار جدی بود. و از جانب دیگر بازداشت ها بسیار جدی بود. در اون زمان ما خانواده هایی داشتیم متاسفانه در پاکستان که درب خانه خود را از بیرون قفل میزد، سایر اعضای خانوادهشان در داخل خانه بودند. اما او چالش با چالش فیلی یک تفاوت دیگه که داره بالای نوع افزوده شده، میشه اشاره کرد که در اون زمان سفارت آمریکا و سایر سفارت خانه ها نامه هایی را فرستاده بودند به افراد اشخاصی که پرونده مهاجرتی داشتند، حداقل جلوگیری میکرد از سوی استفاده هایی که از جانب پلیس صورت میگرفت.
بله.
اما متاسفانه بعد از اینکه دولت آمریکا پالیسی جدید را اعلان کرد در قبال مهاجرین، با دوستایی که من در تماس هستم فعلا پلیس فعلا او مورد را نادیده میگیره و فقط یگانه تاکیدشان روی پرداخت پول است و به هر شکل کوشش میکنن که اینا از افغانی که در اونجا زندگی میکنن استفاده بکنن.
بله، بسیار جد تشکر جناب وجدانی. خب شما شنونده برنامه در امواج آزادی هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب افغانستان به گونه زنده پخش می شود. برنامه حاضر اختصاص یافته و بحث در مورد پیامدهای اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان. شما هم میتونین برای ما زنگ بزنین و در مورد موضوع برنامه نظر دهید. 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01 شماره های تماس با برنامه هست. برمیگردیم به مهمانان ما. جناب اشرف، شما پیشتر به توانایی حاکمان فعلی افغانستان در جهت مدیریت وضعیت اشاره کردین. یک احتمال که گفته میشه وجود داره همی است که ممکن هست گروه های افراطی از وضعیت کنونی برای جذب نیرو و افزایش فعالیت های خود استفاده بکنن. چقدر میشه جلب این را گرفت؟
تشکر. ببینین، متاسفانه شما میدانیم که بیکاری بسیار یک نگرانی سرسام‌آور، نگرانی کلان در افغانستان است. همین اکنون جمعیت 70% جوانان افغانستان بیکار هستند. با بازگشت این مجموعه کلان از پاکستان به جمعیت بیکار افزوده میشه. وقتی نیروی جوان بیکار باشه، متاسفانه فرصت یارگیری برای گروه های تبهکار ممکنه بیشتر بسازه. شما میدانیم که بس افغانستان هنوز یک بس متاسفانه سردرگم است. هنوز یک روایت سیاسی هدفمند در افغانستان وجود نداره. تا به حال ما در حکومت طالبان هم با داشتن نظام سرپرست مواجه هستیم. گفتگوهای سیاسی آغاز نشده، هرچند دنیا همیشه این بحث به میدان داشته که وقتی یک روایت سیاسی هدفمند باشه، مسلماً سیاست گذاری ها روی اقتصاد و زیربناها و جذب سرمایه و مسائل دیگی هم زیاد میشه. ممکنه با بازگشت مهاجرین ما دوچار سردرگمی کلان نشیم. اما در شرایطی که جناب استاد حافظی قبلا شرح دادم، افغانستان فعلی قرار داره و هیچ نوع بنیه اقتصادی محکم نیست که بتونه جمعیت افغانستان نان بده، حضور نیروهای دیگه، حضور نیروهای بیکار دیگه میتونه تبعات به شدت ویرانگری داشته باشه. ممکنه گروه های مافیایی، گروه های قاچاقبران مواد مخدر و یا بهتر بگیم گروه های قاچاق انسان بیشتر در افغانستان فعال بسازه تا اونها یک بار دیگه به فریب جوانان ما کوشش کنن راه های بیرون شدن از افغانستان به طرف دیگه کشورها برایشان نوید بدم. چون وقت با واقعیت به شما بگم با بازگشت جمعیت کلان افغان ها از ایران و پاکستان، افغانستان جایی نیست که خانواده ها بتونن تمام معیتاج خود برآورده بسازن. مسلمن که اینها از هر راه دیگه ای باید استفاده کنن تا خود درگیر مسائل اقتصادی بکنم و اگر خدای نکرده شرایط کار مهیا نشه طبیعتاً که
تشکر.
گروه هایی که شما نام بردیم فرصت یارگیری برایشان بیشتر مساعد می سازه و جمعیت بیکار ممکنه خدای نکرده به این راه هم کشیده بشن.
بله. بسیار زیاد تشکر جناب حافظی. شما بدون شک می دانین که تعداد از این مهاجرین افغان در پاکستان مشغول کار بودن و درآمد خود را به خانواده هایشان در افغانستان می فرستادن. اما حالا که این درآمد قطع می شود و خانواده ها از درآمد از اینا دیگر استفاده نمی کنن، چقدر شرایط اقتصادی از اینا دشوارتر خواهد شد؟ و قسمی که آقای سعادت هم گفت، ایجاد فضای کار و فرصت‌های کار هم بحثش داغ‌تر میشه. چقدر ممکن است برای این افراد کار، زمینه کار فراهم شود در داخل افغانستان؟ امکانات به نظر شما وجود دارد در شرایط فعلی؟
متأسفانه در افغانستان خلاف احصایی که داده میشه 90% مردم بیکار است. چون اینا 50.4% مصروف زراعت میدارن در حالی که ما مواد خوراکی خود اکثر از خارج وارد میکنیم. وقتی که 50.4% نیروی کار نتونه که برای مردم نان تهیه بکنه، معلوم است که بیکاری پنهانی وجود داره و اقتصادیت نداره. دیگه کار سنتی کلش در 6000 فابریکی که وجود داره کم و زیاد 12000 نفر کار میکنن و یک تعداد مردم هم مامورین دولت هستند. ولی کار مولد در افغانستان در کارخانه ها یا مثلا در معادن و در پروسس مواد معدنی در صنایع بسیار کم است و در افغانستان یک اقتصاد بدوی مبتنی بر تولید مو عنانوی که سالهاست صورت میگیره و نقش ما تا حال نتونستیم که بدیل واردات خود در داخل مملکت تولید کنیم. وقتی که مردم میان در اونجا سرمایه‌گذاری وجود نداره، افغانستان مشمول تحریم های اقتصادی دنیاست، ما سیستم اقتصاد مالی دنیا بی‌بهره هستیم. در این شرایط اینا به گروه فقرا و توی دستانی که به میلیون ها میرسن افزوده میشن و زندگی فلاکت بار و مشکل را که در پاکستان هم داشتن از او که در بدترش داخل افغانستان شروع خواهند کرد. چون در پاکستان دخل یک کار بود، یک آید بخورنمیر وجود داشت یا مؤسسات بین‌المللی از جمله سازمان مهاجرت جهانی بخونه کمک میکرد. دیگه در افغانستان وضعیت از که بدتر است و یک امکانات نسبی هم که در پاکستان هست همون در افغانستان وجود نداره، از جمله خدمات صحی و تعلیم و تربیه. مثلا روی از یا که میان مهم بیسر نوشت میشن، یک تعداد زیاد مردم اگر متوجه باشین دانشگاه میرفتن، یک تعداد دیگهشون به دوره لیسانس و بکالوریا میرفتن، اونا هم به بیکارا اضافه میشه چون دخترها حق تحصیل ندارن، اینا هم بهشان منظوری میشن و در خانه میمونن.
بله. دکتر سیباریان، قسمی که حافظ بشاره کرد، این مهاجران در حال به افغانستان بازگشتانده میشن که میلیونها زن و دختر در این سرزمین در حال حاضر از حق آموزش، تحصیل و کار محروم هستند. چقدر سطح استرس، افسردگی و استراب در بین این افراد به ویژه زنان و کودکان افزایش خواهد یافت؟ چقدر این مشکل به نظر شما میتونه جدی باشه؟
تشکر. بله دقیقا همین قسمی که آقای سادات و آقای آفیزی یاد کردن. مشکلات بسیار زیادی در راهشان قرار خواهد گرفت، چون اما قسمی که در اول اشاره کردم تفاوت فرهنگی در حال گذار بسیار دشوار می باشن. اکثریت خانم هایی که در پاکستان متولد شدن و یا زندگی کردن، اونا از یک پوشش آزادتر و راحتتر برخوردار هستن و فرهنگشان برشانی اجازه را می دهد که موسیقی گوش کنن، درس بخوانن، موسیقی بروند و بسیاری از فعالیت های فرهنگی دیگه مثل رسامی، مثل اجتماعات، مثل خانه شعر و و و و اینا اشتراک آزاد داشته باشن و حتی عضوی از امو جامعه باشن. با رفتن اینها در افغانستان مطمئنن تمام ایارا در کابل اجازه نمیده که تمام اینا در کابل باشن و اینا مجبور میشن اکثریتشان در ولایت های همجوار برن و این باعث سختی به نهایت زیاد، افسردگی شدید، استراب، افکار خودکشی، تغییر در وضعیت زندگی، نارضایتی بلند زندگی، تغییر در وضعیت تغذی و سهولت‌های زندگی یا رفاهیات زندگی پیدا میکنن و تمام این وضعیت باعث میشه که اونا در یک سردرگمی، در یک مرحله ای از زندگی خودشان قرار بگیرن که کاملا سردرگم باشد و متاسفانه با تغییر در وضعیت کشور یا سقوط ما بعد از تروریست‌های طالبان،
بله،
این باعث شد بسیاری از همکارای ما که در بخش سیاسی فعالیت داشتن کشور را ترک کنند به دلیل ترس از کشته شدن، ترس از ربوده شدن، چون شما میدانید که توریست‌ها به این باور بودن اگر یکی از ما را بکشن بهش بر اونا واجب میشه و اونا 72 دانه حوری میگیرن و میشینن و زندگی خودشان را در بهشت ادامه میدن. پس ما برایشان تحفه ارزشمندی بودیم و حالا مهاجرینی که تازه از پاکستان میرن، چیزی که آقای اشرف باید به او بیشتر سر اون موضوع بحث کنم، فکر میکنم این که پاکستان بسیاری از اقوام و قبایلی را که خودش هنوز قبول نکرده با عنوان پاکستانی، اونا را هم اخراج میکنه به طرف افغانستان و این باعث مشکلات خیلی خیلی بزرگتر میشه، خصوصا در بین خانم ها و بین دختران خردسال. ازدواج های اجباری صورت میگیره به دلیل مشکلات اقتصادی، فروش فرزندان خودشان به اغیار صورت میگیره و تمام اینا وضعیت ناخوشایندی را رقم میزند. از بالاخره ما در وضعیتی میرسیم که 20 چند سال پیش اون وضعیت رو تجربه کردیم. گروهک های خاص تشکیل میشه و این گروهک های خاص برای بدست آوردن شرایط بهتر با همدیگه دوباره و مجددا جنگ میکنند.
ولی بسیار زیاد تشکر از شما دکتر سیباریان. بسیار زیاد تشکر از شما. خب فکر میکنیم مخاطب روی خط هست. تشکر. خب یک مخاطبی که پیشتر در آغاز برنامه با ما بودن همچنان هستن، برای ما در مورد رفتار مردم عادی پاکستان اگر قصه بکنین، زمانی که مهاجرین با بدرفتاری از طرف ماموران امنیتی و پلیس مواجه میشن، مردم محل، مردم عادی محلی پاکستانی ها، اینا چطور عکس العمل نشان میتن؟ آیا اینا میتونن عکس العمل نشان بتنن و در دفاع از مهاجرین صدا بلند بکنن؟
خیلی ممنون. بعض از اما یک اصطلاح عام است که میگه در جنگل هر رقم انسان ها پیدا میشه یا حیوانات پیدا میشه. ولی در یک جامعه هم میتونیم که انسان های خوب داشته باشیم، انسان های بد داشته باشیم. طبعا انسان های خوب، مردم عام پاکستان خیلی مردم با شرف هستند، خیلی مردم های با درک هستند، خیلی مردم های منطقی هستند، هرچند که بیشترشان سطح آگاهی، سطح دانششان پایان است، اما در کل خیلی برخورد خیلی انسانی، خیلی برخورد خوب دارن با ماجرینی که حداقل در جامعهشان یا در منطقه و محلی که با اونا یک جای مدغم هستن و با اونا یک جا زندگی میکنن. ولی متاسفانه بعضشان با پلیسشان همکار هستن، با پلیسشان همدست هستن، به خاطر از اینکه تانسته باشن حداقل که یک خوش خدمتی کرده باشن با نیروهای امنیتیشان، به خصوص با پلیسشان، با اونا بعض شیطنت ها میکنن، بعض مثلا شیطانی میکنن یا تگیر میتن یا برای پلیس میگن که در فلان کوچه، در فلان خانه یا در فلان اپارتمان، فلان خانهش ماجر افغان است، اونجا هستن، میتونین که شما برین بازداشت بکنین، دستگیر بکنین. ولی در کل مردم عام پاکستان خیلی مردم های خوبی هستن، خیلی مردم های باگذاره هستن. اما طوره که بیشتر دوست ما در مورد بازار آزاد یا تجارت گفتن که اونا هم سرگرم کار و تجارت خود هستن و اینمی مردمی که در پاکستان امروز به عنوان مهاجر زندگی میکنن با اونا، اینا هم بخش از همون کار و تجارتشان هستن. اونا هیچگاهی نمیخواین که همی تجارت یا همی بزنس خود اونا از دست بدن. بنا به همین دلیل اونا خیلی خوب دارد.
بله. افغان خوصاً با... بله بسیار تشکر از شما. خب جناب وجدانی، شما که پس از گذراندن مدت در پاکستان حالا به مقصد رسیدین، چقدر تانستین شما مشکل را که فعلا دیگر مهاجران در پاکستان با او دست و گریبان هستن، به مقامات در جایی که فعلا هستین برسانین و قصه از اینا را تانستین به گوش مسئولان برسانین؟ بدون شک که مثل شما شاید ماجران دیگی از افغان هم باشن که منتظر منتقل شدن به این کشور هستن.
بدون شک زمانی که ما به آمریکا رسیدم، در اولین اقدامم پرگذشته که متاسفانه برای یک مدت ما در پاکستان داشتیم و چالش هایی که در پاکستان وجود داشت، ما یک برنامه در یکی از دانشگاه هایی که در جایی که ما زندگی میکنم داشتن، یک جمع بسیار بزرگی از محسنین آمریکایی در اونجا شرکت کردند و موضوع برنامه هم همی بود که بعد از سقوط نظام جمهوریت چه گذشت و مهاجرینی که منتظر پرونده های مهاجرت خود هستند برای آمریکا، یعنی تمام مورد را با اونا شریک ساختم. و در کنار اینا ما هفته گذشته هم مرحله دومی برنامه را داشتم در همین دانشگاه که در حدود 40,000 محصل داره. بنابراین و از جانب دیگر همکارا و دوستای ما که به عنوان خبرنگار در پاکستان فعلا زندگی میکنن، با نهادهای مرتبط حامی رسانه ها با اونا جلسات متعدد داریم و دادخواهی میکنیم به خاطر همکارای ما تا بتانن هر چیز زودتر در قسمت پرونده های اینا توجه جدی بکنن و تا اونا هم بتانن هر چیز زودتر به کشور مقصد برسن. اما در کل موضوع میلیون ها انسان در اون سرزمین است، مثل که مهمانان گرامی روی او بحث کردن، برگشت اجباری اینا به افغانستان شروع زندگی از صفر است و وضعیت هم تا جایی که ما در افغانستان میبینیم اقتصاد شکننده داره. در قسمت تحصیل متاسفانه دختران سرزمین حق تحصیل را ندارن و جمعی دیگه که از پاکستان میان، یکی دو زیاد از این دخترها مصروف تحصیل در پانتون ها بودن، در مکاتب بودن، متاسفانه اونا هم بی سرنوشت نشن در اینجا. و در کنار اینا موج عظیمی از بیکاری دیگه که بر مردمانی که قبلا در افغانستان بیکار هستند افزوده میشه. حداقل مهاجرین در پاکستان یک نان بخور نمیر را میتونستن در اونجا پیدا بکنن، اما یک تعدادشان یعنی کاروبار بسیار بزرگی در پاکستان داشتن. اخراج اینا در ظرف یک ماه با ضرب الاجلی که نه پاکستان تعیین کردن. من فکر میکنم این بزرگترین جنایت علیه بشریت است.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب سادات، اگر برگردیم به مسئله بود سیاسی این قضیه، حاکمان فعلی افغانستان هم در ظاهرن در تلاش هستند تا پاکستان را از این تصمیمش منصرف بکنن. مثلا عبدالجبار تخاری جنرال کنسول طالبان در شهر کراچی گفته که موضوع مورد بحث و صحبتش با غلام نبی میمن فرمانده ارشد پلیس ایالت سند وضعیت پناهجویان افغان بوده. چقدر فکر میکنین که طالبان، حاکمان فعلی افغانستان موفق خواهند شد در تلاش برای منصرف کردن حکومت پاکستان از این تصمیمش، یا حداقل کاهش اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان؟
ببینید، من فکر میکنم پاکستان اهداف متعدد در قسمت اخراج مهاجران افغان به نوعی مورد بررسی قرار میده یا در ذهن خود داره. یعنی در کل تصمیم سیاسی چند بودی دولت پاکستان میایه به اصطلاح پیشکش میکنه یا گاهی ادعا میکنه که در خیلی از حملات ضد امنیت عوامل بیرونی دخیلن. گاهن گزارش نشر میشه که شهروندان افغانستانی در خطوط جنگی تی تی پی علیه دولت پاکستان هم و میایه مسائل متعدد مطرح میکنه و به نوعی به یک سلسله چیزای برای خود حدث قرار میدم که فکر میکنم قابل مذاکره نیست گاهی وقتا بین طالبا و دولت پاکستان. از یک طرف دیگه بس مسائل مشکلات اقتصادی در پاکستان باعث شده که بیکاری در بین شهروندان پاکستان هم زیاد باشه و همیشه این ادعا وجود داشته که بخشی از نیروی کار پاکستان مهاجرین افغان رو بودن. این هم یک بحث بسیار کلانیه. من فکر میکنم گفتگوی یک جنرال قنسول یا یک سرپرست قنسولگری نمیتونه مشکل عمیق افغانستان، مشکل عمیق اخراج مهاجران حل کنه. شما تا به حال شاهد کدام واکنش بسیار جدی یا محکمی از سوی رهبری طالبان نبودیم. من شاهد این نیستم که وزارت خارجه یا رئیس الوزرای طالبان یا معاونت امور اقتصادی طالبان کدام اعلامیه صادر کرده باشه و اونها دروازه تعامل و گفتگو در راستای جلوگیری از اخراج مهاجرین افغان روی دست گرفته باشن. من فکر میکنم اصلا آمادن مهاجران و سردرگمیشان و گرسنگیشان شاید اصلا موضوعی بحث در درون سیاست طالبان نباشه که اونها نسبت به این موضوع نگران باشن. همان قسمی که میلیون ها نفر در افغانستان نان ندارن، آب آشامیدنی خوب ندارن، خانه ندارن، شاید بگم اینا هم میایم به امید خدا زندگی میکنن. من واقعا فکر نمیکنم که این گفتگوهای سطح پایینی بتونه چالش حل کنه.
بله بسیار زیاد تشکر. جناب حافظی، یک بحث هم انتقال سرمایه هست از پاکستان به افغانستان. بدون شک شماری از مهاجران افغان در پاکستان کسب و کار دارن و حالا که بحث اخراج مطرح هست، چقدر ممکن هست که اینا سرمایه های خود را از پاکستان به افغانستان منتقل بکنن و در درون افغانستان سرمایه گذاری کنن؟
تا جایی که احصائیه نشان میده شمار زیادی از مردم کنجا هستن، مردم فقیر و مردمی هستن که از فشار اقتصادی برای دست آوردن کار اونجا رفتن، اما تعدادی هم هستند اما شمار از او زیاد نیست. کسانی که دارای یک توانایی مالی بیشتر هستند اونا به کشورهای دبی و امارات متحده عرب و شهرهای مختلفش از جمله دبی رفتند یا در کشورهای آسیای مرکزی مشغول کار بار هستند و بعضی هاشم به ترکیه رفتند، به استانبول و در انقره و بعضی شهرهای دیگه مصروف کار بار هستند و یا سرمایه‌گذاری کردن، گاهی موفق و گاهی ناموفق. اما در پاکستان اصلا خودش یک تحقیقیز بر رفتن به دیگه جای بوده. یک تعداد اشخاص افرادی بودن که از طبقه متوسط کارمندان سابق دولت یا مثلا کسانی که با مؤسسات خارجی کار میکردن و طبقه متوسط مرفع بودن، اینا یک مقدار پول داشتن و این پول به مقصد تجارت نبوده، این پول به مقصد تامین هزینه هایشان بوده. ما گمان نمی کنم که رونق اقتصادی با آمدن از یا بولیویا یا یا کدام سرمایه رو بیارن. ما فکر می کنم اثرات منفیش برگشت از یا بسیار بیشتر از اثرات مثبت شده. بعضی از این نیروی کار بودن در اونجا یه ذره مهارت کاری رو با خود میارن، در این جای شک نیست، اما به صورتی که او هم زمینه بر استفاده از اون مهارت های کاری وجود داشته باشه، طوری که شما گاهی دارین وضعیت داخل خود مملکت هم به نهایت خراب است و فقر بیداد میکنه، قدرت خرید مردم پایین است، اما ساخت سازهایی که وجود داشت برای اماکن تجارتی و اماکن رهایشی او هم فروکش کرده و مردم در غم یک لقمانان هستند. بنام بودنشان برگشت از یا ما فکر میکنم پیش از یک سال اگر اون نفر تکانه اقتصادی شده
بله
فقر بیشتر میکنم.
بله بسیار جد تشکر. خب دکتر صاحب آریان، به نظر شما حاکمان فعلی افغانستان چقدر مهم است برای مقابله یا جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانی این اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان به کشور اقدام بکنن؟ فکر میکنین ممکن هست؟
متاسفانه اونا هیچ گونه آگاهی در مورد حمایتی افراد ندارن و از طرفی یک کتله عظیمی از مهاجرین پاکستان که فعلا در پاکستان هستند و احتمال اخراج اجباری اونا هست، همی اشخاص هستند که از تهدیدهای مستقیم خود طالبان پناه بردن به پاکستان و با امید ای که بتانن و کشورهای دیگه به عنوان مهاجر پذیرفته شدن، کشورهای مثل آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان و استرالیا، و اینا به این امید پاکستان آمد. شاید 85% از این افراد این کتله وقتی که وارد افغانستان میشن مجددن با تهدیدهای مستقیم و با فیصد بسیار بالا با مرگ روبرو هستن. شما طبق گزارش های خود شما مشخصا در افغانستان در طول از زمان سقوط ما تا فعلا بسیاری از انسان ها کشته شدن به طریق های مرموز و عجیب و یا مفقود الاثر هستند که هیچ گونه اثری از اونا موجود نیست، در هیچ کشوری رد پایی نداره و معمولا هم گروه تروریستی طالبا از این وضعیت اظهار به اطلاعی میکنند، در صورتی که خودشان کشتن، خودشان خوردن و خودشان هر کاری که توانستن در قبط اونا انجام دادن. مطمئنم وقتی که این افراد خاصتا همی که با کارمنده خودشی همکار بودن و کار کردن، اینا بعد تحریف شناسایی میشن و بعد از شناسایی شدن مورد آزار، شکنجه و حتی محکمه های صحرایی و اعدام و دیگر نمان و بالایشان اتفاق میفته.
اما دکتر صاحب آریان، خب قسمی که شما هم خبرها را دنبال میکنین، زمانی که بحث نقض حقوق بشر مطرح میشه، سخنگویان حکومت طالبان همواره مدعی هستند که اینا به حقوق بشری افغانا در چوکات و چارچوب شریعت اسلام احترام دارن و پایبند هستند، هرچند گزارش های متعدد در مورد ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبا منتشر میشه. بسیار زیاد تشکر از شما. خب بلحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. جناب وجدانی، شما به عنوان یک مهاجر افغانی که حالا تانستین به مقصد برسین، از نهادهای مدافع حقوق بشر و در کل جامعه جهانی چه انتظار دارین برای نجات این افراد؟ چه کرده میتونن مشخصا عملا؟ کوتاه وجدانی صاحب،
فکر میکنم یگانه گزینه‌ای که فعلا وجود داره
ای است که نهادهای حامی مهاجرین، نهادهای حقوق بشر در کل میتونن که اگرچه اونا اعلامه های متعدد صادر کردن، به یک شکل بتونن بالای پاکستان فشار وارد بکنن تا روند اخراج اجباری را متوقف بسازن یا به صورت مرحله‌ای انجام بدن این مورد را. در غیر صورت شما ببینین مردمی که فعلا در افغانستان زندگی میکنن شکنجه بدتر از مهاجرینی که در پاکستان هستن را هر روزه تجربه میکنن.
بله.
بنان وقتی که حاکمان فعلی در کشور خود ما به نام افغانستان همچو جنایات را روزانه مرتکب میشن، بنابراین من فکر میکنم بدتر از او در پاکستان هم میتونه اتفاق بیفته.
بله.
بخیر سلامت باشید.
بسیار تشکر جناب سادات. از شما هم میشنویم جامعه جهانی در این شرایط کار کرده میتونه کار از دست ساخته است؟
ببینیم جامعه جهانی کامنت های خود همیشه داشته، مخصوص سازمان های بین المللی بارها از پاکستان خواستن که از اخراج اجباری جلوگیری صورت بگیره و این در یک فرایند طولانی مدت بس دنبال بشه. اما خب پاکستان فکر میکنم یکی از بحث ها اینه که جلب توجه نهادهای بین المللی جهت اختصاص کمک های بیشتر به پاکستان هم میخواد به خود جلب کنه. در گذشته شما میدانیم که کمک های زیادی از سوی دنیا متوجه پاکستان بود، مبنی بر نظم دادن امو کمپای مهاجرین و خدمات دیگه که وجود داشت. صدها اینجوری خارجی در پاکستان داشتن کار میکردن. حالا اینا کاهش پیدا کرده، شاید یکی از بحثا همی باشه. من فکر میکنم که پاکستان همیشه بحث اخراج مهاجرین به عنوان یک مسئله پیش خود داره و این سر صدا وجود داره و متاسفانه
بله.
به خاطر بی هر بی نظمی در افغانستان این را انجام بده، ولو که هر قسم تاثیرگذاری از توی جامعه بین المللی متوجه پاکستان باشه، چون پاکستان دنبال اهداف کلانتری هست که داره کم کم اونا رو از دست میده و شرایط داخلی پاکستان هم یک سلسله نابسامانی‌های سیاسی به خود گرفته که ممکنه اینا هم باعث بشه که پاکستان دنبال یک به اصطلاح یک خوشنمی داخلی بیای روی اخراج مهاجرین تمرکز کنه.
بسیار تشکر. خب جناب حافظی، به عنوان سوال اخیر از شما، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی این موج بازگشت مهاجران کار عملی ممکن هست؟ جامعه جهانی چه کرده میتونه و حاکمان فعلی افغانستان چی؟ کوتاه.
باید همه دست به دست هم بتن که فاجعه انسانی را اثراتش کمتر کنن. فاجعه خو واقعی خواهد شد متاسفانه، چرا این سیل پناهنده هایی که میان یا نه مسکن دارن، نه نان دارن، نه لباس دارن، نه خدمات صحی وجود دارن، نه تعلیم و تربیه وجود دارن. در تمام ابعاد میتونن کار انجام بتن. مخصوصا خود حکومت باید به عنوان قیم و به عنوان مرجع مسئولیت اول باید در این مورد اقدام بکنه، گرچه رسمیت نداره و هیچ کشور تا بالی حکومت موجود افغانستان به رسمیت نمیشناسه و این سبب میشه که به عنوان یک دولت کامل حقوق نتانه در عرصه بین المللی هم حتی برگرفتن کمک و گرفتن وام هم اقدام بکنه. اما از منابع داخلی باید چاره کنه. زمینای بسیار بکروبایی زیاد وجود داره در کشورهای در ولایات مختلف. هر پناهنده از هر ولایتی که هست از اون زمین های باشن بده که سرپناه بسازن، یا دو یک زراعت کوچک را مبتنی بر اقتصاد محلی انجام بتن. در غیر از اینا هم بار دوش شهرهای بزرگ میشن و وضعیت در شهرهای بزرگ مانند کابل و هرات و مزار و منگرهار و قندهار یا بدتر خواهد شد.
بسیار تشکر از شما جناب آزرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی، حشمت وجدانی خبرنگار مستقل، دکتر مهدی آریان متخصص امور علوم اجتماعی و روانشناسی و سید اشرف سادات آگاه امور منطقه. و از شما هم شنونده های عزیز سپاسگزاریم که تا این دم ما را همراهی کردید. نشرات رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانید.